أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما على مولانا وملاذنا بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. این جمعه هم تمام شد و به جمعه شب رسیدیم. معمولا طبق اون باورهایی که ما داریم، طبق آموزه‌های دینی که ما داریم و به عنوان نمونه شما در دعای روز جمعه می‌خوانید هازا یوم الجمعه و هو یوم متوقع فیه ظهورک، میگیم که امروز روز جمعه است و ما امید داریم و انتظار ظهور امام زمان رو داریم، و وقتی که جمعه تمام میشه و مهدی فاطمه نمیاد، منتظران حضرت دلگیر میشن که حضرت نیامد. انشالله که ظهور حضرت رو شاهد باشیم، و انشالله که اگر جزء کسایی نیستیم که در زمان ظهور باشیم، حداقل جزء کسانی باشیم که شامل این دعا بشیم. ونظر الینا نظرتن رحیمه. دیشب توضیح دادم خدمت عزیزان و سروران، خلاصه‌شو میگم برای کسایی که نبودن. توضیح دادیم، گفتیم که دیدن امام زمان فضیلت هست اما اصل نیست، گفتگو با امام زمان فضیلت هست اما اصل نیست. اینا رو دیشب توضیح دادیم. نکته سوم گفتیم حتی لمس امام، لمس امام معصوم فضیلت هست اما گاهی وقتا اصل نیست، که مثال زدیم یک کسی سینه امام حسین رو بوسید اما همون کس رفت پای عبیدالله رو بوسید و با اون بیعت کرد. گفتیم اون چه که اصل است شناخت حضرت و اطاعت پذیری از حضرته. حالا در داستان دیدنم، دیدن میدونین که دیدار دو طرفی است دیگه. گاهی من یه چیزی میبینم، اون منو نمیبینه، مثل این که امام زمان علیه السلام ما رو میبینه ما او رو نمیبینیم. اما گاهی وقتا دیدار دو طرفی است، یعنی دو طرف همو دارن میبینن. میگیم که زمانی اتفاق بیفته متا ترانا و نرا، که همدیگر رو ببینیم، دیدار دو طرفی باشه. حالا اون چه که مهمه اینه که من الان که حضرت رو نمیبینم، حضرت من رو میبینه، من مشمول این باشم. ونظر الینا نظرتن رحیمه، نگاهش نگاه خاص به من باشه، اون نگاه خاصش هم نگاه رحمت باشه. خدای نخواسته طوری نباشه که مثلا دیدین گاهی وقتای فرزندی داره یه کاری انجام میده، میگن آی حواست نیست، نگاه کن بابا چیجی داره نگاه میکنه، نگاه کن بابا داره چیجی نگاه میکنه، یعنی غضب‌آلود داره به تو نگاه میکنه. اهل بیت پدران ما هستن، حالا اون چیجور به من داره نگاه میکنه؟ نگاه غضب‌آلود میکنه یا نگاه رحمت داره؟ انشالله که نگاه رحمت امام زمان همیشه شامل حال ما باشه. صلوات اینات بفرماییم، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو. دیشب بنابر اون چی که چون شب جمعه بود و به یاد حضرت بودیم و دعای امام زمان رو یک مروری کردیم به صورت اختصار و مختصرا نگاه کردیم به بعضی از فرازهای این دعا، رسیدیم به اون قسمتی که وعلا النساء بالحیاء والعفه، گفتیم زنان حیا و عفت داشته باشن. بعد یه توضیحی دادیم، گفتیم که اگه به آیات قرآن دقت بکنیم، حیا و عفت رو تقسیم بندی میکنن، یعنی مراحل مختلف داره حیا و عفت. قرار شد امشب یه تکمله، یه تبصره خیلی سریع من خدمتتون عرض بکنم، بعد اگه فرصت باقی باشه، چون از فردا همه میرن سر کار دیگه، تعطیلات تمام میشه و کارها شروع میشه، یه توضیح هم در پایان صحبتم نسبت به شروع کار ان شاءالله که وقت داشته باشیم اونم خدمتتون ان شاءالله عرض خواهم کرد.
اما تکمله اون بحثی که گفتیم که حیا و عفت مراحل داره، سطوح داره، رسیدیم به اون داستان که حضرت شعیب به دخترش، وقتی دختر به او گفت که بابا جان یه پسر جوون غریب اومد برای ما کمک کرد و آب کشید و به گوسفندان ما آب داد، حضرت شعیب فرمودن که برو بگو بیاد ما اجرشو بدیم، ما مزد اینو میدیم. بعد این بابا اینقدر به این دختر اعتماد داشت که تنهایی فرستادش و جاءت احداهما، احداهما یعنی یکی از دخترها اومد، یکی از دخترها اومد رفت اون پسر غریبه را خبر کنه. چجوری اومد؟ تمشی علی استحیا، با حیا را میرفت. پس یک مرحله حیا تو راه رفتنه، من چجوری راه میرم؟ گفتم من مصداقی صحبت میکنم که کاربردی باشه تو جامعه همون. تو پیاده رو ما داریم راه میریم؟ بله. خب من تعمد دارم که از بین زنا رد بشم یا نه تعمد دارم که از کنار رد شم که به ناموس مردم برخورد نکنم؟ این میشه حیا راه رفتن. خوب دقت میکنین؟ باز بعضی از اون طرف نیفتن که مثلا با خانومشون دارن راه میرن بعد همه رو هول میدن اون طرف که شما بریم اون ور که به خانوم من نخوریم. بله غیرت شما داری، حمایت هم میکنی از خانومت، اما حق نداری مردم رو که هول بدی که شما برین کنار که خانوم من بخواد رد شه. نه، تمشی علی استحیا. من فرصت نیست بخوام مفصل وارد بشم. خود راه رفتن حدود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 15 تا قاعده داره راه رفتن. خود راه رفتن، یک، وقتی راه میفتی باید مقصد مشخص باشه. بدون مقصد نباید راه بیفتی. وقتی آدم راه میفته نباید مقصدشو ندونه کجا میره، باید راه بیفته. لذا میگن اول هدف بعد حرکت. شما کجا میخوای بری؟ بریم بیرون. خب کجا بریم؟ حالا بریم بیرون چی میشه؟ حالا بریم چی میشه یعنی چی؟ خب کجا بریم؟ من باید جاشو بدونم که کجا بریم. مقصد باید مشخص باشه. میریم پل خاجو، میریم تخت فولاد، کجا میریم ما؟ حالا این مال شهر شما. راه میفتیم ما کجا داریم میریم؟ وقتی مقصد مشخص نیست هر اتفاقی که نمیفته ما همراهش میشیم و این بده. باید راه بیفتیم که میریم بفهمیم به کدوم مسیر میریم. در داستان کربلا میگن در بیت المال رو باز کردن، پول میریختن تو دامن مردم، پولی که میریختن میگفتن این پولا برو کربلا، برو کربلا، برو کربلا. او فقط پولا رو میگیره میره کربلا دیگه، اصلا کار نداشت که کجا داره میره و با کی میخواد بجنگه، با امام حسین میخواد بجنگه. اینو خوب حواسمون جمع باشه. پس داستان راه رفتن یه قانونش حیاست، تمشی علی استحیا، با حیا را میرفت. حالا چه زن چه مرد باید این رو در راه رفتن رعایت کنه. شما اگر در بعضی جا دیده باشین نوشته از سمت راست حرکت کنید. حرم امام رضا در مشهد بیان انشالله ما در خدمتون باشیم. شما تو حرم هم که راه میرین نوشته که همه از سمت راست. یه قانون حرکت سمت راست، یعنی هر کسی باید از سمت راست خودش حرکت کنه. وقتی سمت راست حرکت میکنه اون یکی دیگه هم از سمت راست حرکت کنه، تداخلی پیش نمیاد. این باید رعایت بشه. شما اگر دقت کرده باشین به قدری دقیق بوده این داستان حیا. محلات قدیمی در مشهد هست، هنوزم من رفتم دیدم، گاهی وقتا عکسم گرفتم، درایی داره چوبی، گاهی وقتا سقفش هم اینجوری پایینه که مال اون زمانی بوده که با اسب وارد می‌شدن، اینا سقفو پایین می‌گرفتن که از حمله در ایمنی باشن، کسی بهشون حمله نکنه، با اسب نتونه بیاد تو. خب همون درای قدیمی بعضی موقع حتی مثلا مال بعد از اون زمان حمله هم هست، بازم چوبی است، دو تا کوبه داره. یک کوبه شکلش متفاوته با این کوبه دیگه است. بعض هر کی میپرسی میگه آقا این کوبه مردانه است، در که میزده مرد در میزده، این کوبه زنانه است، زن در میزده. یعنی کسایی که تو خونه هستن از صدای در میشنیدن میفهمیدن چه کسی پشت دره، زن پشت در یا مرد. اگه زن پشت دره بچه بره در باز کنه یا خانم بره در باز کنه. اگر مرد پشت داره مرد بره در باز کنه یا باز یک بچه پسری بره در باز کنه. یعنی تا اینقدر حیا رعایت می شده. حالا اسمس میاد ما نمیدونیم کیه، بعد نیستیم یو شما کی؟ چه کار داری که شما کی؟ اگه واقعا شاد اشتباهی اومده شما چرا تعقیبش میکنی که شما کی؟ اصلا ما چه کار داریم که جون کی؟ چرا دنبال این میگردیم؟ در یه داستانی که خیلی معروفه تو چند تا از کتابا نوشتن، یه خانومی داشت میرفت تو بیابون، یا آقایی رسید به این خانوم، دید این خانوم همجور تو بیابون تک و تنها داره میره. گفت خانوم سلام علیکم. گفت سلام علیکم به ما صبرت آیه قرآن، یعنی جواب سلامشو با آیه قرآن دو. گفت این تعجب کرد، چه جالب، ما سلام کردیم ایشون سلام ما رو با آیه قرآن متناسب جواب. بعد گفت خانم کجا میری؟ الی عین کجا میری؟ گفت وللناس علی الله حج البیت، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. آیه قرآن خوند که یعنی منظور اینه که دارم میرم مکه. چه جالب، تو بیابون داره میره، من میگم کجا میری؟ نمیگه کعبه. آیه قرآن خوند، با آیه قرآن فهمیده میره کعبه. بعد گفتم خانم خب تون بیا دیگه، یه کند که راه میری یکم تندتر بیا که برسیم به کاروانی که جلوتنی عقب افتاده از کاروان، برسیم به کاروان، تو از کاروان عقب افتادی، برسیم به کاروان. آیه قرآن خون که لیس علی المریضه حرج و علی الفلان، یعنی من اونقدر نمیتونم تون برم، زیاد برم. گفتیم خیلی خوب، هرچی ما میگفتیم اون آیه قرآن میخون، تو اون داستان تو اون کتاب نمیشتیم. بعد میگه که گفتم خب خانم نمیتونی راه بری، بیا سوار شو، من که اسب دارم که، بیا سوار شو من شما رو میرسونم. بعد گفت لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. آیه قرآن گفت دوتاییمون روی یک اسب سوار شو میگه درست نیست که، یه زن اومد یک جا که باعث فساده که. گفتیدم عجب آیه درست خون. گفتم چشم، من پیاده میشم شما سوار شو. پیاده شدم اون سوار شو. بعد همونجور که میومدیم، بعد من چند تا سوال پرسیدم و آیه قرآن خون. این آقا میگه که یه دفعه دیدم عجب خانم خوبیه، این هرچی ما میگیم میگم آیه قرآن میخونه. گفتیم ببخشین شما شوهر دارین؟ شوهرم دارین شما یا نه؟ ما همینو بفهمیم، عجب سوالاتی که دوست داره بفهمه که چی میشه. گفتی بعد از اینکه مسیر اومدیم، گفتم خانم ببخشین شما شوهرم دارین؟ یه دفعه یه آیه دیگه قرآن خون، گفت لا تسألوا عن اشیاء ان تبدا لكم تسؤكم، از چیزایی سوال نکنین که به شما مربوط نمیشه. چقدر دقیقه، سوال نکن از چیزی که به تو مربوط نمیشه. گفتیم ببخشین چشم. حالا داستان اینه، اگر گفته میشه آقا حیا و علی النساء بالحیاء والعفه، زنان حیا و عفت داشته باشن، یکیش اینه، نه اینکه مردان حیا و عفت نداشته باشن، مردان هم باید داشته باشن. بعد یک سطح راه رفتنه. بعد میگه من با این خانم این مدت با این همسفر بودم، مسافتی رو طی کردیم، من هر چی میگفتم ایشون با حیا جواب میداد با قرآن، تا رسیدیم به کاروان، تا رسیدیم گفتم اه چه خوب شد رسیدیم به کاروان. یه دفعه گفت یا یحیا یا فلان، دو سه تا آیه خون که اسم انبیا توش بود. یه دفعه دیدم 3-4-5 تا پسر اومد، دیدم آ این پسراشو صدا زد اومدن. و بعد گفتش که این خانم یه آیه باز برای پسرا خون، گفت اجر اینو بدین. آیه خون که به معنی این بود که اجر اینو بدین، مزد اینو بدین، به من کمک کرده، منو با مرکبش آورده به شما رسونده. بعد یکی از پسرا اومد جلوی، کمی به من پول داد. و بعد خانم رفته بود با او چند تا پسر، میگه من به این پسره گفتم ببخشین این مادر شماست؟ گفت بله. گفتم این کیه این مادر شما؟ گفت این فزه است، خادمه حضرت زهرا، 30 سال فقط با قرآن حرف میزنه، فقط با قرآن. یعنی کسی که تو بیت وحی بزرگ بشه خدمت کنه اینجوری میشه دیگه، فقط با قرآن جواب میده و با قرآن حرف میزنه. حالا خواستم اینو بگم، پس کسی که به عنوان یک مسلمان عزادار فاطمه زهرا سلام الله علیها، این حریم تو زیستن رو باید رعایت کنه. حریم حیا، حیا یک حریمش راه رفتنه، من چجوری راه میرم، چجوری حرکت میکنم. فرض کنیم با موتورسیکلت من راه میرم، یک اینجوری هم میکنم که خانوما یک جیغ بزنن مثلا برم به طرف این جمعیت خانوما، چرا من چیکار میکنم؟ چرا با این موتورسیکلت مثلا میرم طرف چه همچین کار میکنم من که مثلا اینا جیغ بزن؟ این چه حرکتیه که من میکنم؟ و درست راه برم دیگه. این داستانو نمیدونم شما شنیدین یا نه، یه استادی دارین در مشهد، خدا حفظش کنه، ایشون گفتش که من داشتم میرفتم مسافرت، بین راه ماشینمون خراب شد، ماشین رو نگه داشتن بردن تو تعمیرگاه که درست کنن. ما هم اومدیم توی تعمیرگاه همونجور منتظر بودیم که ماشین درست کنه که مسافرتمون رو ادامه بدیم. دیدم دور تا دور تعمیرگاه کاغذ چسبونده. رفتیم جلو دیدیم چه جملات جالبی روی این کاغذها هست. دیدیم تو خیلی از مغازه ها جملات جالب می‌نویسن می‌زنن پشتشون یا زیر شیشه. ما هم شروع کردیم این جملات رو خوندن. می‌خوندیم می‌بینیم چیا نوشته. بعد ایشون میگفت از جمله جملاتی که اونجا رو کاغذ نوشته بود این بود. نوشته بود این انسان در دل آسمان‌ها، در بلندای آسمان‌ها پرواز می‌کند بهتر از پرندگان. واقعا همین. پرنده‌ها هم پرواز می‌کنه اما انسان هم پرواز می‌کنه. این چقدر پرواز می‌کنه؟ انسان چنان پروازی می‌کنه که از هر پرنده‌ای بالاتر میره دیگه با هواپیما. اصلا میره به کره دیگه میره. اصلا کدوم پرنده میتونم چیکار بکنم؟ گفته این انسان در دل آسمان‌ها، در اوج آسمان‌ها پرواز می‌کند بهتر از پرندگان. و این انسان در اعماق دریاها شنا می‌کند بهتر از ماهی‌ها. واقعا نمی‌تونه. می‌بینی شنا می‌کنه و کلی تحقیقات انجام میده. بعد میگه توی ادامه جمله ای رو نوشته بود اما این انسان روی زمین مثل آدم راه نمیره. یعنی همونجوری که داریم راه میریم یه تنه یه کسی بهمون میخوره. چیه؟ چرا تنه میزنی؟ زود میخوام درگیر شی. بابا یه تنه خورده دیگه، بریم دیگه. صاحب تفسیر المیزان علامه طباطبایی تو قم خدا رحمتش کنه، دوچرخی یا موتورسیکلت گازی، حالا شک دارم، زد به ایشون. ایشون پرت شد و افتاد. بعد ایشون که پاشد موتورسیکلت اون گفت، گفت پیر مدباس تو جمع کن. صاحب تفسیر المیزان عذرخواهی کرد، گفت ببخشین که شما مسراتون بودیم، شما زدیم ما. رد شد. حالا ما راه میریم چجوری راه میریم؟ اینو خوب مد نظر داشته باشین. تمشی الستحیا، این دختر اومد طرف این پسر به نام موسی اما با حیا اومد. این یک مرحله حیاست، یه مرحله راه رفتنه. گفتم قوانین راه رفتن زیاده، من یکی دو تاشو خیلی سریع برای شما میگم. یه قانون دیگه اینه، تا کی قرار دیگری دستمونو بگیره راه بریم؟ تا کی؟ یه جوان با خودش فکر بکنه تا کی قرار من رو راه ببرن؟ من باید یک زندگی راه ببرم، چرا خودم راه نمیرم؟ یه نگاه فکر کنه، یه زندگی و زن و بچه رو من باید راه ببرم، بعد دیگران باید من راه ببرم. خب برم دنبال کار کنم، تو خونم پولم رو بابا بده، جوشم رو مادر بزنه، خودم هم مثلا هیچ حرکتی انجام نمیدم. قانون بعدی اینه که تا سالهای اولیه بچه رو کمک میکنن راه بره و الا بعد از او خودش باید راه بره. بچه چند سالگی راه میفته؟ راه میره تا قبل چهار دست پا میکنه. چند سالگی؟ دو سالگی؟ یعنی از دو سالگی به بعد باید راه بره خودش. بله این بچه دو ساله خسته میشه، بغلش میکنیم، هیچ مشکل نداره. بله اما هر چی که بزرگتر نمیشه خودش راه میره، جنب جوش داره، حرکت میکنه، تلاش میکنه، اینقدر حرکت داره که میگیم بابا بشین دیگه، چرا اینقدر تو راه میری؟ راه نه رو حواس پرت میکنی تو مهمونی همه ریختی بهم، اینقدر این فعاله. خب حالا این بچه میشه 10 ساله 11 ساله، قبول، پدر مادر نظارت دارن، حمایت میکنن، قبول. حالا هی داره میشه نوجوان جوان، بعد توقع داره تو راه رفتن بقیه کمکش کنن، برین یک کار برای من پیدا کنین تا من برم سر کار، برین سربازیمو بخرین، بیاین پول بدین که من برم. ای بابا خب خودت چه کار میکنی؟ بس اینو خوب دقت کنین، قانون تو راه رفتن اینه که شما باید دقت کنی تا جایی که امکان داره خودت راه بری. قدیمی‌ها چی میگفتن؟ ضرب المثل، دست تو به زانوت بگی بلند شو دیگه. اینو میگفتن، دست به زانو بگی خودت بلند شو. این قانون راه رفتنه، نه اینکه من منتظرم که آقا دیگران این کارو برام انجام بدن. ناگهان شما هر شب اینجا نماز میخونید، میدونید که نماز، حالا بعضی کتاب نوشتن 1001 نکته از نماز، یعنی 1000 تا نکته از نماز به ما یاد دادن. نماز فراوان پیام داره، یک پیامش همینه. شما اگه پاتون درد میکنه حق ندارین سریع بشینین نماز بخونین، برین از رساله نگاه بکنین. میگه تا جایی که امکان داره باید بیستی. میگه خب نمیتونم بیستم. میگم با عصا بیست. یا دست بگی به دیوار بیست، یا اگر میتونه هم داره ایستاده بخونه هم داره ایستاده بخون، قول و اللهشو بشین، یعنی تا جایی که امکان داره باید بیستی. یعنی این درس میده این نماز که چه جالب، من سری نباید بنشینم، باید فعال، اکتیو، پرتحرک، من اصلا باید واستم. تا اینجا کار نمیشه زود میشینم به زمین میگم نه دیگه هیچ کاری نیست دیگه، من چه کار بکنم دیگه، زود ناامید میشم. میگه نه آقا را بیفت، از تو حرکت، از خدا برکت. این قوانین را رفتنه. داستانی در یه مجلس من نقل کردم، حالا اگر برای بعضی ها اونجا شنیدن تکراری و اسخایی میکنم، برای شما هم نقل میکنم، فکر میکنم آموزنده باشه. شما یک صلوات و ناد بفرمایین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی سریع میگم من که وقت شما زیاد گرفته نشه. در داستانی میگن یه شخصی، یه استادی با شاگرداش داشت میرفت یه جایی، گفت آقا این محله من شنیدم شخصی به نام بهلول، بره اینو پیدا کنه من ازش استفاده کنم. شاگردا رفتن گشتن گفتن آقا یه آقایی هست بهش میگن بهلول، اما این مجنونه، دیوانه است، این چجوری میخوای استفاده کنیم؟ گفت نه این قابل استفاده است، من شنیدم. استاد اومد با همین دو سه تا شاگردی که همراهش بودن رفت پیش این آقای بهلول. آقای بهلول سلام علیکم، ما رو بی زحمت به خاطر خدا نصیحت کن. بهلول نگاه کرد و گفت شما کی هستی؟ گفت من؟ گفت بله. گفت شما کی؟ گفت من آقای فلانی هستم، استادم، در فلان مکان تدریس میکنم، شاگردای زیادی دارم. این هم دو سه تا از شاگردام. گفت خود چه کار داری؟ گفت چی، بی زحمت ما رو نصیحت کن. گفت نصیحت میخوای؟ گفت بله. گفت تو به من بگو ببینم غذا خوردن تو بلدی؟ گفت غذا خوردن؟ گفت بله. گفت بله غذا خوردن منو بلدی. گفت چجوری غذا میخوری؟ خوب دقت کنی. گفت من دستامو میشورم، بسم الله میگم، لغمه رو کوچیک برمیدارم، خوب میجوم، بین غذا حرف نمیزنم، به لغمه دیگران نگاه نمیکنم. همچون که یه استاد داشت توضیح میداد، بهلول گفت نه تو غذا خوردن تو بلد نیستی، کسی که غذا خوردنشو بلد نیست ما نصیحتش نمیکنی. رفت استاد و شاگرد کلی بهشون برخورد، گفتن ای مگه میشه؟ شاگرد گفتن استاد این داره جسارت میکنه. گفت نه یه چیزی میفهمه، بریم سراغش ببینیم چی میگه. رفتن چند قدم اونورتر، استاد دوز رو کرد به بهلول، گفت آقای بهلول بی زحمت ما رو نصیحت کن. بهلول یک نگاه کرد، گفت تو کی؟ گفت همین الان من خدمتتون عرض کردم، من آقای فلانی هستم، در فلان مکان تدریس میکنم، شاگردای زیادی دارم، یه هم دو سه تا از شاگردام. گفت خب چه کار داری؟ گفت هیچی، بی زحمت ما رو نصیحت کن. گفت نصیحت میخوای؟ گفت بله. گفت شما به من بگو ببینم خوابیدن تو بلدی؟ گفت خوابیدن؟ گفت بله. گفت بله بلدی. گفت چجوری میخوابی؟ گفت ما سر شب میخوابیم، معدم سبک باشه که اذیت نشم، رو به قبله میخوابم، به سمت راست میخوابم، قبل از خواب دعا میخونم. همونش که داشت توضیح میداد گفت نه تو خوابیدن تو بلد نیستی، کسی که خوابیدنشو بلد نیست ما نصیحتش نمیکنیم. راشو کشید رفت. شاگردا گفتن استاد ما نگفتیم این مجنونه؟ مردم گفتن این مجنونه. ولش کن. گفت نه یه چیزی میفهمه، یه چیزی سرش میشه. دوباره استاد رفت دنبالش چند قدم اونورتر، رفت گفت آقای بهلول محض رضای خدا منو نصیحت کن. بهلول یک نگاه کرد، گفت تو کی هستی؟ گفت خدایا ما دو بار خودمون این معرفی کردیم، باز میگه تو کی هستی؟ برای بار سوم گفت من عرض کردم خدمتتون من آقای فلانی هم. فلان مکان تدریس میکنم، شاگردان زیادی دارم، این هم سه چهار تا از شاگردام. گفت خود چه کار داری؟ گفت هیچ، چه عرض کردم خدمتتون من از رضای خدایی که ما رو نصیحت کن. گفت نصیحت میخوای؟ گفت بله. گفت تو حرف زدن تو بلدی؟ گفت حرف زدن؟ شما میدونید که این اصطلاح حرف زدن بین ما گاهی توهینه، میگیم تو حرف نزن که حرف زدن تو اصلا بلد نیستی، یعنی تو دیگه خیلی بچه‌ای. شاگردا خیلی بهشون برخورد. استاد گفت نه هیچی نگی. گفت تو حرف زدن تو بلدی؟ گفت بله بلد. گفت چجوری حرف میزنی؟ گفت تو از من سوال نکنن، من حرف نمیزنم، وسط حرف کسی نمیپرم، وقتی حرف بزنم داد نمیزنم، به مقدار لازم توضیح میدم. همونجوری که داشت میگفت بهلول گفت نه تو حرف زدن تو بلد نیست، کسی که حرف زدنشو بلد نیست با نصیحتش نمیکنه. رفت. چند بار شد؟ سه بار. سه بار آدم بره به یک کسی بگه آقا ما رو نصیحت کن، اونم سه تا سوال ساده بپرسه، بعد جوابم بدیم، بعد بگه نه تو بلد نیست، چی به انسان میگذره؟ شاگردا گفتم ما دیگه نمیایم، استادی خیلی داره توهین میکنه. استاد گفت نه، این چیزی سرش میشه. راه افتاد رفت دنبال شاگردام، اومدن برای بار چهارم، رفت گفت آقای بهلول محض رضای خدا ما رو نصیحت کن. بهلول یک نگاه کرد گفت تو کی هستی؟ این بار چهارم. تا این رو گفت استاد دید ای بابا ما سه بار خودمون رو معرفی کردیم فایده نداشت. این دفعه اینجوری معرفی کرد، گفت من؟ گفت بله. تو کی؟ گفت من کسیم که غذا خوردن ما بلد نیستم، خوابیدن ما بلد نیستم، حرف زدن من بلد نیستم. بهلول گفت خب حالا شد، حالا چی میخوای؟ گفت من نصیحت کن. گفت حالا نصیحت میکنم. خیلی عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، گاهی احساس نمیشه، ما احساس میکنیم خیلی پریم، خیلی کسی. من سری کار نمیرم، برای من کسی شنه. من همچی دختری بگیرم؟ نه من همچی نمیگیرم. چه خبر آقا، بیا پایین واسه با هم بریم. چه کار میکنی؟ کجای داستانی؟ یه مقداری به تعبیر یکی از نویسنده ها
بجو، چه کار میخوای بگونی؟ خب لقمه حرام رو خوب بجو، بسم الله هم بگو، چه فایده؟
گفت احسن، راست میگی، همینه. گفت اون یکی دیگرم به من یاد بدی. گفت من به تو میگم میخوابید؟ خوابیدن تو بلدی؟ گفت میگی بله، سر شب میخوابم، با شکم مثلا خالی میخوابم، رو به قبله میخوابم، به سمت راست میخوابم، دعا میخونم میخوابم. گفت همه اونو که گفتی درسته، اینا سنت پیغمبره، اما از اون مهمتر اینه سر به بالین که میذاری ببینی کینه در دل داری یا نه. نباید کینه در دل داشته باشی، چون شاید صبح سر از این بالین بلند نکنی. بدون تعارف میگم، یعنی ما فردا مطمئن نمیریم سر کارمون، شاید اصلا پا نشیم دیگه، اصلا دیگه شاید نریم سر کارمون، اصلا پا نشیم، بلند نشیم. که سر به بالین که میذاری نباید کینه در دلت باشه، چون دیگه شاید سر از این بالین بلند نکنی. بعد میگیم آقا شما کجا بودی؟ میگه من خونه رفیقم خوابیدم. میگم برای چی؟ میگه چون از بابام قهرم، از بابام قهرم رفتم خونه. از باباش آدم قهر میکنه، از مادرش قهر میکنه. تو خونه خودت بگی بخواب، حالا پدرت یه چیزی گفته شما همونجا بگی بخواب. کینه به دل نباشد. گفت خب بی زحمت همون حرف زدن هم به من یاد بدین. بی زحمت. گفت تو میگم حرف زدن بلدی؟ میگی بله. ازم سوال بپرسن جواب میدم، بین حرف کسی نمیبرم. گفت هر آنچه که گفتی درسته، اینا سنت پیغمبره، اما مهمتر از آن است که وقتی لبها را باز میکنی حرف بزنی، ببینی برای خدا حرف میزنی یا برای غیر خدا. مثلا میگیم که الحمدلله که بچه ما معتاد نیست، منظورم اینه که طعنه بزنم به بقیه که بچه‌شون معتاده؟ خب این حرف زدن که برای خدا نیست، دارم دل میشکنم که. الحمدلله ما چه عروس خوبی گیرمون اومده، یعنی شما عروستون بده؟ چه طعنه میزنم برای خدا حرف میزنم یا برای غیر خدا؟ دقت میکنیم. یه روایتی از گاهگاهی من بهش نگاه میکنم برای خودم نصیحت باشه. نوشته ما من خطیبن، هیچ سخنرانی نیست، این برای خودم، من گاهگاهی به این روایت نگاه میکنم، که سخنی بگوید مگر این که روز قیامت سخنرانیشو بهش نشون میدیم، میگیم تو چی گفتی؟ خدای پناه برد، خدای به حق امام زمان همه ما رو، همچه من، چه هر سخنران، چه مستمعین محترم، خدای ما رو روز قیامت شرمسار قرار مده. خدای به حق فاطمه زهرا، بچه های ما، دختران ما، پسران ما، دعایی که امیرالمومنین زیاد میکرد، آیه 74 سوره فرقان، خیلی این دعا رو بخونیم. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. خدایا بچه های ما رو نور چشم ما قرار بده، دختر و پسر ما را از آفات، بلاها، مفاسد مسون بدار. اگر فرزند خوب میخوان توسل میتونین بکنین، دعا میتونین بخونین، اما یکی از جاهایی که حتما برین سراغش و بگید بچه خوب بهتون بده، بچه خوب الحمدلله دارید، بچه های خوب تو رو نگه داره، خونه فاطمه زهراست. امیرالمومنین و فاطمه بسیار بچه های خوب دارن. بسیار بچه های خوبی دارن. یه بچهشون امام حسینه، یه بچهشون امام حسنه، یه بچهشون زینب کبراست، یه بچهشون ام کلثومه. واقعا بچه های خوبی داره امیرالمومنین. شما میدونید دیگه، میگن امیرالمومنین تو زن داشتن خوشروزیه. امیرالمومنین بسیار تو همسر داشتن خوشروزیه. یه همسرش فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه همسرش ام البنینه که باز یه بچهش میشه قمر بنی هاشم. دقت میکنی؟ پس اگر کسی بچه خوب میخواد، این شب و روز جاش هست که خود امیرالمومنین رو قسم بده، به حضرت زهرا رو قسم بده، بگه ما بچه خوب میخواد. برای کسایی که بچه ندارن، آرزوی بچه دارن، دعا کنین واقعا. برای کسایی که خدای نخواسته داغ بچه دیدن، فرزندی از دست دادن، دعا کنین خدا بهشون صبر بده. واقعا سخت با دعا کرد. از جمله مصیبت‌های سخت در این هستی داغ فرزنده. باز بعضیا تعبیر میکنن از اون سخت‌تر که خدا برای کسی نیاره اینه که بچه داری زنده هست، بچت صالح نیست. این دیگه خیلی سخته، چون هر روز مصیبت. پس این شب و روزا جا داره که این دعا رو بکنیم که انشالله امیرالمومنین بچه های صالح به همه عنایت بفرماید. حالا بیایم بریم سراغ بچه های فاطمه زهرا. مثل چنین شبهایی امیرالمومنین می ایستاد، مردم همه بخوابند، کسی بیدار نباشد. خوب آفتاب که غروب می کرد، شب می شد، همه می خوابیدن. آرام آرام علی در منزل رو باز می کرد، با بچه ها می اومد برن سر تربت فاطمه زهرا، قبر مخفی فاطمه. را می افتادن، آرام آرام می اومدن کنار قبر گمگشته فاطمه می نشستن. خیلی صحنه عجیبه، واقعا صحنه تکان دهنده است. کنار این قبر می نشستن. شما روایات رو بریم بخونین. امیرالمومنین تا نزدیک صبح گریه می کرد. خیلی عجیب، تا نزدیک صبح گریه می کرد. بعد بعضی از نقلا داره سلمان میگفت، میگفت یا علی پاشو بریم، الان صبح میشه، مردم میفهمن. حالا من اینو میخوام خدمتتون بگم، شما دلاتونو بفرستید کنار قبر فاطمه. ما که بلد نیستیم که این قبر کجاست. امیرالمومنین کنار قبر تا صبح گریه میکرده. یه جمله من فقط میگم، اگر کسی حواسش باشه، دلش تو محفل باشه، دیگه حاجتشو میگیره. و او جمله اینه: الان کنار قبر فاطمه کی گریه میکنه؟ مهدی فاطمه گریه میکنه. لا اله الا الله. صاحب از زمان، مدینه رفتی، یاد ما هم باش، کنار قبر فاطمه برای ما دعا کن. دعای مهدی فاطمه مستجاب میشه ها، انشالله که برامون دعا میکنه. خیلی عجیبه. امام زمان یه جمله دیگه میگم، انشالله پدر مادرم خدا رحمتشون کنه، همه پدر مادرها انشالله بهره مند بشن. امام زمان، شما کنار قبر فاطمه روز میری، شب میری، هر جوری هست ما رو دعا کن. امیرالمومنین که شب رفت کنار قبر فاطمه، من یک کس دیگه ایرم سراغ دارم که شب رفت کنار یک بدنی. او زینب کبرا بود. وقتی بچه ها رو جمع کرد، یه فرصتی که پیدا کرد، رفت طرف گودی قتلگاه. گلی گم کردم می جویم.